آنتیک. همراهان ارجمند، صبحتون بخیر. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم انشاءالله تا ساعت 14 با تقدیم برنامه‌های متنوع که آرزو می‌کنم فرصت داشته باشید و همراه ما بمانید. اما از این لحظه دعوت می‌کنم به طور مستقیم شنونده وضعیت کرونایی باشید.
وضعیت کرونایی. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خدا. خانم ها، آقایون، سلام، صبحتون بخیر. شما شنونده برنامه وضعیت کرونایی هستید. اما در هر کجای ایران که هستید لطفاً تا ساعت 9 صبح ما رو همراهی کنید. +220 485 228 800 شماره تلفن های مستقیم ماست. تماس بگیرید و بگید اگر واکسن دریافت کردید چه حسی دارید، توصیه‌تون به اون افرادی که هنوز واکسن نزدن چیه؟ ما منتظر شما هستیم و تا ساعت 9 نگاهی میندازیم به آخرین خبرهای وضعیت کرونا در کشور. دو 33 دقیقه است. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، فوق تخصص ریه. آقای مرادیانس خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و همکارتون و به شنوندگان عزیزمون.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. حالتون چطوره آقای دکتر؟ خوب هستید؟
قربان شما، خوبم، فعلا خوبم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب آقای دکتر، از علائم اومیکرون به ما بگید. آیا این علائم تغییر کرده یا اینکه همون علائم قبلی هم هست؟
خب علائم سبک‌تر شده، بیشتر علائم دستگاه تنفسی فوقانیه. بله. و اکثر مریضان که مثلا با سرفه میان بیشتر به نظر میاد ترشح پشت حلق باشن، ولی علائم عمومی شما میگه علائم سیستمیک مثل ضعف، درد بدنی، عزم به خدمتتون، خستگی، اینها دقیقا مثل هر انواع قبلی کووید و حتی در بعضی موارد بسیار شدیدتر. یعنی بیماران مبتلا اومد تب و درد روز اول دارن، ممکن این تب و درد خیلی هم کوتاه باشه، یک نوبت بیشتر نباشه، ولی بعد ضعف و بدن درد بسیار شدیدی پیدا میکنن که اونم ممکن 48 ساعت طول بکشه و بعدن رو به بهبودی میرن. ولی این نباید فکر کنید که این بیماری سبکه، بیماری بی خطر. خیلی در هر صورت کوویده، در هر صورت کروناست و توانایی ابتلاع ریه و درگیر کردن ریه رو داره، کما اینکه در افراد مسن، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، احتمال اینکه ریه درگیر بشه هست.
دستگاه گوارش چطور آقای دکتر؟ آیا شما دستگاه گوارش چطور؟ آیا موردی دیدید که درد؟
بله بله دستگاه یعنی علائم بیشتر علائم غیر ریوی نه که غیر تنفسی.
بله.
ریه ممکنه درگیر نشه ولی علائم سیستمیک علائم گوارششون بسیار زیاده. اسهال به خصوص دارن، گاهی اسهالای طول کشیده دارن. البته اینو ما در موارد قبلی کووید هم داشتیم. یعنی بعضی از موارد اوقات شاید بود که کار به اقدامات جراحی اینا برای دستگاه گوارش میکشید، ولی درگیری ریه در این نوع کمتره ولی به هیچ عنوان صفر نیست.
بله آقای دکتر، اون کرونای قبلی حالا سویه های دلتا و سویه های دیگه حس چشایی و بویایی رو فرد از دست میداد، ولی الان صدا تغییر میکنه. من نمیدونم روی دستگاه حنجره تارهای صوتی چه اتفاقی میفته.
یه عفونت ویروسیه، یعنی یا سرماخوردی های قبلی خودشون نشون میده، ولی تو این موارد هم باز اختلال حس بویایی و چشایی داریم.
آها الان پس داریم به در بعضی از موارد هم هست.
مراجعه میکنن هست که داشته باشن.
بله. آقای دکتر، این بحثی که الان به هر حال کسی ممکنه اگر دچار بیماری بشه و ازش سوال میکنن میگن این سرماخوردگیه، آلرژی دارم، این بحث کی قراره تموم بشه؟ اصلا بین آلرژی و اومیکرون چه تفاوتی هست؟ آیا الان سرماخوردگی داریم، آلرژی داریم؟
خب ببینید آلرژی زمینه میخواد، قبلا هم باید بعد از مثلا فصل پاییز فصل بهار یه علائمی داشته باشه، با گرده گل و اینا علامت دار بشه، با بوهای معطر دچار آبریزش بینی، احتقان چشم ها بشه. مطمئنن کسی که سابقه حساسیت نداشته فل بداهی آبریزش بینی رو ما نمیگیم حساسیته. و اینم که وزارت خونه و گروه علمی کووید وزارت خونه هم گفتن، بارها تاکید شده که به هیچ عنوان ما الان سرماخوردگی نداریم، همش کووید. اگر هم سرماخوردگی باشه بازم در زمینه کووید. حتی اون عزیزانی که سابقه حساسیت دارن اکثرا یه چیزی حساسیت رو تحریک میکنه، تشدید میکنه، که اونم عفونت‌های ویروسی هست. حداقل برای اینکه جامعه در امان باشه، اطرافیانشون در امان باشن، اگر علائمی دارن چند روز قرنطینه ضرری به هیچ کسی نمیرسونه.
بله، حتی اگر اون کسایی که آلرژی های چند ساله دارن و خودشون هم مطلع هستن.
او اگر ناگهان فل بداهی تشدید پیدا میکنه حتما باید یه تست PCR رو بدن.
بله. آقای دکتر، چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
خب ببینید وقتی مریض مراجعه میکنه معاینه میشه. گاهی خود مریض ممکنه بی علامت باشه ولی معاینه روی مشکل دار باشه، خودش متوجه نشه و اکسیژن خون افت کرده باشه. من نمیتونم بگم کی بریم پیش پزشک، ولی اگر علائم تشدید پیدا کرد یا ماندگار بود حتما مراجعه پزشکی رو داشته باشن.
بله.
افراد سن بالا، افرادی که سابقه بیماری قلبی، بیماری های کلیوی، دیابت دارن حتما یه مراجعه یکی دو نوبت رو لازم دارن.
بله دکتر مرادیانس، از قرنطینه صحبت کردید، این قرنطینه باید چند روز باشه؟
ببینید ما یه قرنطینه داریم، یه جداسازی داریم. میگن فردی که تماس داشته ترجیحاً باید 3 روز جداسازی بشه، بعد از جداسازی ارزم به خدمتتون تست PCR داده بشه، اگر تست منفی بود میتونه برگرده به اجتماع و سر کارش. ولی کسی که مثبته قرنطینه‌اش باید کامل اجرا بشه. دیگه حالا چقدر فرصت دارم؟
فرصت هست بفهمید آقای دکتر؟ بله.
وقتی تست PCR انجام میشه یک عددی داده میشه.
بله.
این عدد از مثلا 16-20 این عدد نشون میده که با چند بار تکرار تست PCR تونستن اون ویروس رو شناسایی کنن.
بله.
هرچی لود ویروس، میزان ویروس در ترشحات بیشتر باشه این عدد پایین تره، یعنی با دفعات کمتری از انجام تست، تکرار PCR، چون PCR یه چرخه است، تونستن ویروس رو پیدا کنن.
بله.
عموماً افرادی که این عدد زیر 20 آلوده کنندگیشون زیاده، بین 20 تا 30 آلوده کنندگی متوسط، بالای 30 تقریبا منفی، یعنی بعد از آزمایشگاه 35 دیگه اصلا مثبت گزارش نمی کنن، توان آلوده کنندگی نداره. زمان قرنطینه هم دقیقا برمیگرده به این ده. یعنی فردی که تست میده، حالا ممکنه قبلش تستش با خودش بی علامت بوده ولی خب مبتلا بوده، مثلا بالای 20 به خصوص بالای 25 عموماً 7 روز قرنطینه برای اینکه تست منفیش کافیه، ولی اگر این عدد زیر 20 باید قرنطینه حداقل 10 روز باشه، یه تست مجدد چک بشه و بعد از ازم به خدمتتون برای شروع به کار اقدام بشه. یعنی ما دو تا مسئله داریم، یه قرنطینه هست، یه جداسازیه. جداسازی مال موارد مشکوکه که هنوز نمیدونیم مثبته یا نه، با پی سی آر چک میشه بعد از 3 روز از گذشته علائم که ببینیم فرد علامت گذشته تماسز میخوام که ببینیم فرد علامت دار هست یا نه. وردم به خدمتتون اگر مثبت شد، حالا بر اساس اون عدد سی تی به علائم بیمار ما قرنطینه رو اعمال میکنیم.
بله، ممنونم از اینکه این سوال هم پاسخ دادید. بحث بعدی آقای دکتر مربوط به ماسک میشه. خب گفته شده که ماسک N95 و N99 بهتره و کارایی خیلی بالاتری داره. بهترین ماسک چه ماسکی است با توجه به اینکه حالا N95 و N99
بهترین ماسک در دست ماسک صورت بشینه؟
بله بله،
یعنی این بررسی شده. یه ماسک N95 که خوب رو صورت نشسته و خلل و فرج، یعنی یه قسمت هایی کاملا صورت رو نمی پوشونه، از یه ماسک جراحی که فیت صورت کاراییش کمتره.
حتی اگر ماسک پارچه‌ای باشه،
ماسک پارچه‌ای توصیه میشه با یه ماسک جراحی گذاشته شه، چون ماسک جراحی سلایی هم باز یه فیلترینگی دارن، قدرت نفوذشون کمه، قدرتی که بخواد ویروس توشون بره. ماسک پارچه‌ای روی ماسک ماسک جراحی گذاشته شه و روزانه شستشو بشه. بله، خوبه. ماسکای 95 هم به حسد کسی که با یه مثلا کادر درمانی و اینکه درمانگاه ها کار میکنن تو بیمارستان و تو بخش های کوویدن، خب ماسکای 95 رو 100% استفاده کنن بهتره، ولی توی جامعه من فکر کنم یه ماسک جراحی کافی باشه. ولی مثلا جایی مثل مترو که خیلی شلوغه، باز حداقل دو تا ماسک جراحی یا یه ماسک جراحی و یه ماسک پارچه روش هم
کافیه و خوبه. بله، خب در خصوص واکسن یک صحبتی هست که مسلماً اشتباهه، اما من میخوام صحبت شما رو هم بشنوم در این خصوص. بعضی از افراد که اعتیاد به مواد مخدر دارن، ترس دارن که با تزریق واکسن سنکوب میکنن. این تصور درسته یا خیر؟
من بار اولی شنیده بودم این افراد میگن که ما کرونا نمیگیریم. ولی اینو نشیده بودم.
آقای دکتر، متاسفانه اینقدر در فضای مجازی خبرهای اینچنینی زیاده که من امروز گفتم تمام این شبهات برطرف بشه.
خب ببین، تزریق هر واکسنی، هر تزریقی ممکنه یه حالت افتادن ما میگیم سینت بده. این ارتباطی به نوع واکسن نداره، به خود تزریق مرتبطه. ولی نه، همچین چیزی نداریم. یکی از موارد عدم تزریق واکسن حساسیت به اون واکسنه. مثلا توی واکسنای آنفلانزا چون روی بیس تخم مرغ ساخته میشه، ما کلا افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارن من تزریق دارن میگیم تزریق نکنم، ولی همچین چیزی برای واکسنای کووید نیست. بعد یکی از بیماران که سابقه آس داشت با تزریق بار اول کارش به بیمارستان کشید، یعنی مجبور شدیم آمپولای ضد حساسیت رو تزریق کنیم، ولی بعد از یک ماه اومد تو بیمارستان تزریق کرد مجدد و مشکلی پیدا نکرد. نه، این باور اشتباهه.
بله، خب با توجه به اینکه این ویروس در حال گسترش هست و داره روز به روز بیشتر میشه، الان فکر میکنم آمار مبتلایان دوستان به من گفتن 3 رقمی شده، به نظر شما حالا در خصوص میزان مرگ و میر نسبت به دلتا پیشی میگیره، تفاوتی پیدا میکنه؟
ما یه مسئله داریم، بگیم تعداد موارد مرگ نسبت به ابتلا، کیس فتالیتی ریت.
بله،
توی دلتا خب خیلی زیاد بود، ولی توی اومیکرون زیاد نیست، ولی چون تعداد مبتلایانمون داره خیلی زیاد میشه، ممکنه تعداد هموطنانی که ممکنه مشکل دار بشن و فوت بکنن بیشتر بشه. یعنی به خاطر کشندگی ویروس نیست، به خاطر ابتلای زیادشه. موارد تعداد زیاد ابتلامون ممکنه موارد آیسی و مرگومی رو بالا ببرن.
بله، من البته تصحیح میکنم تعداد مرگومی رو الان گفتن که 3 رقمی شده، میزان بسیار زیادی هست.
خب چون تعداد مبتلای من شنیدم به حدود 40,000 نفرم رسیده، ما این مثلا مرگومی 3 رقمی رو توی دلتا با زیر 20,000 تا مبتلا در روز داشتیم.
بله بله، کاملا درسته. پس جناب آقای دکتر مرادیانس، من میخوام جنبندی صحبتاتون رو بشنوم. در مورد این ویروس اطلاعات بسیار خوبی به ما دادید، اما توصیه نهاییتون به ما چی هست؟
این ویروس آنچه من تو این 2 ساله دیدم، هر سوشش که میاد یک جوری علامت داره. بعضیا مثلا 2 روز بعد از ابتلا مریض علامت دار میشه، روز 3 ما PCR چک میکنیم مثبته. توی این مورد من افرادی که پی سی آر چک کردن نمیگم بالای 50، ولی حداقل 50% با اعداد سی تی بالا اومدن، یعنی میزان ویروس حلقشون کم بوده. پس نشون میده که اینا آلوده کنندگیشون رو هفته گذشته گذروندن. پس استفاده از ماسک چه برای افرادی که علامت دار هستن، چه افرادی که علامت ندارن، برای جلوگیری از ابتلای خودشون، افرادی که تماس مشکوک پیدا میکنن حتما 3 یا 4 روز ماسک رو بزنن، خودشون رو جداسازی بکنن، حداقل فاصله رو رعایت کنن تا پی سی آر رو چک کنن. واکسن حتما تزریق بشه، نوبت سوم دیگه ما هستیم، ولی با تاکید میکنم افرادی که تماس مشکوک داشتن یا علامت های خفیف دارن تا تکلیف کوویدشون مشخص نشده از تزریق دوز سوم واکسن خودداری کنن. اگه تب کوچیکی کردن حتما پی سی آر چک کنن، با فرد مبتلا تماس بودن 3-4 روز صبر کنن ببینن علامت دار میشن یا نمیشن، و بعدا اقدام تزریق دوز یادآور واکسن بکنن. و فضای مجازی جلوشو نمیشه گرفت، ولی ما یه کمیته داریم به اسم کمیته علمی کووید، دقیقا اطلاعات روز رو دارن، همیشه بیان میکنن. من فکر کنم اگر قسمت های از اطلاعات این کمیته علمی بیاد تو فضای مجازی، اون گزیده ها، اون قسمت هایی که برای عموم مفید فایده خواهد بود، باز میتونه تا حدودی جلوی این صحبت ها رو بگیره.
کاملا درسته. خیلی لطف کردی جناب آقای دکتر، ممنونم از این اطلاعات بسیار خوبتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم همچنین برای شما،
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر واهان مرادیانز، فوق تخصص ریه.
ویروس یک موجود تکسلولی ناشناخته است که برای بدن انسان مضر است.
ویروسی عاملیه که وارد بدن انسان ها میشه و آنها رو بیمار میکنه.
ویروس یه سریزیه که
هیچکی نمیتونه ببینه،
از موچم میتره.
الان که پخش شده چی کار کنیم؟ تنها راهی که میتونیم از خودم محافظت کنیم اینه که در خانه بمانیم و اصلا بیرون نریم، دستامونم بشوریم به مدت 20 ثانیه.
باید دستامونم خوب بشوریم، همدیگه رو بغل نکنیم، میشه سلام داد، میشه خدافزی کرد از دور.
اگر بزرگترها یا بچه ها کار ضروری ندارن نرن بیرون، یا اگرم کار ضروری دارن از ماسک و دستکش استفاده کنن.
میخواد ویروس کرونا به ما حمله کنه، یه سوت بلند بذاری تو دهنتون، اون سر فرا میکنه.
اگر در خانه هستیم چی کار کنیم که حوصله‌مون سر نره؟ من که مخصوصا بازی میکنم. و آیا الان که ویروس پخش شده در خانه بمانیم؟ معلومه بمونیم، چون اگر بریم بیرون ممکنه جمعیت مردم آلوده به کرونا بیشتر بشه.
ساعت همینا 8:48 دقیقه است. صبحتون بخیر. بریم به ستاد ملی مقابله با کرونا و گفتگو کنم با جناب آقای دکتر عباس شیروژن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. حالتون چطور؟ خوب هستین؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
زنده باشید. آقای دکتر لطفاً شنونده ها رو در مصوبات جدیدترین، در واقع مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بدید. ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، ما در جلسات اخیر که داشتیم بحث یه مقدار تمدید محدودیت ها رو داشتیم. حتی محدودیت های کمی رو تا حالا ستاد کرونا مصوب کرده به خاطر شرایط واکسیناسیون و خدمت شما عرض کنم لزوم رعایت مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم، ولی اون موارد شب اینی بوده. یکی اصلیش بحث محدودیت در تجمعات فرهنگی، اجتماعی، آیینی، مذهبی که در اماکن مسقف تا 20% ظرفیت و حد اکثر مدت 90 دقیقه، یا جلسات اداری که در اماکن باز بسته و مسقف اتفاق میفته اونم حد اکثر 30 نفر و به مدت 90 دقیقه برگزار بشه. اصناف موظفن که بر اساس اون طرح مدیریت هوشمند واکسیناسیون 3 دوز رو انجام بدن و کد مربوطه رو دریافت بکنن. استفاده از ماسک در محیط سربسته الزامی و اجباری شده و پروازهای مسافربری هم حداکثر تا 60% ظرفیت رو میتونن در حقیقت مسافر داشته باشن. این یک نکته. در بخش واکسیناسیون هم یکی از مسببات اخیر این بود که بین سنین 5 تا 9 سال که تاکنون مجوزش صادر نشده بود برای انجام واکسیناسیون، این سن هم میتونن در حقیقت والدین محترم کودکانشون رو بیارن و از 2 تا واکسن پاستوکوک و سینوفان برای این سنین استفاده بکنن. همونطور که میدونید اومیکرون یک در حقیقت سرایت بیشتری و ابتلای بیشتری رو در کودکان ایجاد میکنه و ما هم خب نگرانی هایی در این بخش داریم. این که بتونن از کودکان عزیزمون و دانش آموزان عزیزمون بتونن از این واکسن ها استفاده بکنن خب خیلی کمک کننده است. اما که مقدس هم خب در این ایام و ماه رجب به خصوص سفرهای زیارتی دارن مردم، خب رعایت مقررات بهداشتی با تأکید بیشتری باید در اماکن زیارتی اتفاق بیفته. مراسم اعتکاف رو در شهرهای غیر از قرمز، غیر شهرهایی که قرمز نباشه رنگشون، میتونن برگزار کنن با 20% ظرفیت مساجد با رعایت مقررات بهداشتی و انجام 3 دوز واکسن، استفاده از ماسک، که اینم خب یه اتفاق مهمه که باید حتما این بیفته و این اطمینان خاطر برای سلامت عزیزانی که میخوان در اعتکاف شرکت بکنن ایجاد بشه. ما مرزهای مختلفی خب داریم که مسافرین محترم وارد میشن از کشورهای دیگه به صورت هوایی، زمینی یا دریایی. بحث سختگیری و مراقبت بیشتر و اطمینان از این که با انجام تست های لازمه سلامت داشته باشن مسافران و مشکلی نداشته باشن، بیماری نداشته باشن، و رعایت جدیتر و سختگیرانه‌تر رعایت مقررات بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم مورد تاکید قرار گرفت. در برگزاری راهپیمایی 22 بهمن هم دقت شد که در شهرهای، حالا با توجه به اجازه‌ای که وزارت کشور داده شد، در شهرهایی که قرمز نباشه حالا راهپیمایی میتونه برگزار شه، در مورد شهرهایی که قرمز رنگه بر اساس مصوبات وزارت کشور و اعلامشون به صورت خودرویی و موتوری برگزار راهپیمایی 22 بهمن. و تقریبا مصوباتی که بود رو من یه مرور سریع خدمت شما و مردم عزیزمون داشتم.
ممنونم، توضیحاتتون کامل بود. من هم دیگه همه در واقع سوال هم پاسخش رو گرفتم. خیلی لطف کردید آقای دکتر.
خواهش میکنم. یک نکته ای رو فقط میخواستم در انتها خدمتتون عرض کنم اگر شما سوال دیگه نداشته باشید.
خواهش میکنم. بفرمید.
میخواستم یکی این که مردم عزیزمون و حالا به خصوص شنوندگان رادیو، چون اهالی فرهنگ و هنر و قلم و صاحبان ذوق در این زمینه ها هستن، واقعا از ظرفیت ها و امکاناتی که در اختیارشون هست برای دعوت مردم عزیزمون هم به رعایت مسائل بهداشتی، استفاده از ماسک و دوز سوم واکسیناسیون به خصوص که خیلی بیشتر از اینها و با سرعت بیشتری باید مردم عزیزمون استفاده از واکسن دوز سوم رو داشته باشن به خاطر حفاظت خوبی که از جانشون داره و شدت بیماری رو کنترل میکنه و خیلی لازمه که این اتفاق بیفته. یک نکته اینه. یک نکته هم این که ما در مورد کودکانی که زیر 2 سال هستند و بزرگسالان بالای 60 سال یک احتیاط و مراقبت بیشتری رو باید در زمینه ابتلا به علائم بیماری اومیکرون و کرونا داشته باشیم و با یه دقت بیشتری، چون خطرات بیماری در این 2 بازه سنی بیشتره و این ملاحظه رو خواستم که هموطنان عزیزمون داشته باشن.
ممنونم ازتون. برنامه وضعیت کرونا رادیو فرهنگ آقای دکتر از روز اول شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور در واقع پا به پای دوستان عزیز بود و اطلاع رسانی در این خصوص انجام می شد. خیلی لطف کردید. ما سعی می کنیم که در آینده باز هم با شما صحبت بکنیم.
انشاءالله. حتما خدمتتون هستم.
روزتون بخیر. براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارت. صحبت های جناب آقای دکتر عباس شیروژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا رو شنیدیم. خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، درصد افرادی که در سویه اومیکرون بستری میشن 90%. واکسن تزریق نکردن و علاوه بر اون کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اجتماعات خانوادگی در شیوع این سویه در جامعه تأثیر زیادی داشته. همچنان طبق توصیه پزشکان و طبق توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا، باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. حتما اگر دوز سوم واکسنتون رو دریافت نکردید، همین امروز اقدام بکنید و همچنان طبق توصیه‌ای که پزشکان داشتن دست‌ها رو 30 ثانیه بشوریم. در این لحظات پایانی برنامه دست به دعا میشیم و برای بیمارانمون دعا میکنیم.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا ضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان اليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي نصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان ادركني الساعة
صبح شما هموطنان ارجمند بخیر. همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و از شما عزیزان دعوت میکنم که از این لحظه به طور